بیرون بره. خلاصه تا اینجاش من بودم، حالا این به بعد این پرچم رو دادم دست تو، تو برو. اگر اینم باشه که خب برگردن و فلان و اینا به خودش میگفتی، بعدم میشه که یه تکلیفی به امیرالمومنین بکنه حضرت عمل نکنه؟ چون کوتاه من خیلی جالبه که به جای اینکه بیاد و این دستور حضرت رو عمل کنه و اجرا کنه، رفته بود مشغول غسل و کفن و دفن پیغمبر بود. اونا هم رفته بودن سقیفه رو تشکیل دادن، مشغول تعیین خلیفه و رهبر بودن. خب این باید چیکار میکرد؟ باید میرفت دنبال حکومت دیگه، میرفت تو اون جلسه شرکت میکرد. یعنی غسل دادن و کفن کردن و اینا انقدر مهم بود که سرنوشت اسلام، مسئله ولایت که انقدر مهمه، ولایتی که ما الان شیعه ازش دم میزنه، یه وظیفه فقهی نیست مثل مثلا غسل دادن، کفن کردن، دفن کردن، این حرفا. یه مسئله اعتقادیه، وصل میشه به ولایت الهی، وصل میشه به ولایت رسول الله. اصل دینه، اصل دین رو رها کرد. سلام علیکم و رحمت الله. سراغ فرع دین رفت. فرع دین چیه؟ غسل پیغمبر. یعنی هیچکی نبود پیغمبر رو غسل بده؟ خب میسپرد به یه کسی دیگه، گفت به سلمان، میگو سلمان، یه چیزی هم گیر سلمان میامد. سلمان خب پیغمبر رو غسل دادن و اینا، بالاخره یه چیزی هم گیر سلمان میامد، صفا میکرد. خودش میرفت تو جلسه شرکت میکرد که حقشو نخورن. صحبت حقشو هم نیست، اسلام رو حفظ کنه. اگر حکومت یعنی اسلام، یعنی ولایت، یعنی همه چی، یعنی همه چی. اینجوری که اینا معنا میکنن ها، دارن معنا میکنن و معنا شده. مگه از این معنا دست بردارم؟ نه، از اینجور معنا کردن سلام علیکم ولایت دست بردارم. بگن آقا این معنای ولایت حکومت نیست، حکومت اون شأن پایین 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 کوچولو 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 کوچولویه، اصلا هیچی، هیچیه، هیچیه. ولایت بله 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 بله. میخوام بگیم که اگر این باشه که میگن، فلذا بعضی از آقایون که ولایت رو حکومت میگیرن و معنا میکنن، اینا رو گفتن ها، صریح گفتن که آقا اینه. بعضی از اینا وقتی همین مسئله رو بررسی میکنن میگن امیرالمومنین اشتباه کرد، میرسن به این نتیجه، میگن آخه ببینید وقتی راه حل دیگه نداری، سطح فهمت و فکرت تا یه اندازه‌ایه، بیشتر از این نمیاد، کشش نداره، یه مقدماتی رو چیدی، میگی تو این مقدمات که من نمیتونم دست ببرم، اینا همه درست چیدم، اومده تا اینجا این موقع. خب نتیجه گیری باید دنبالش بیاد دیگه. نتیجه میشه شما بگی دو دو تا، بعد چهار تا اکار در نیاد، یهو بشه پنج تا. اونا هم برای خودشون دو دو تاشونو میچینن، بعد میبینن امیرالمومنین برخلاف این میگه اگه ما جای علی بودیم این کارو نمیکردیم، فرمایش پیغمبر رو زیر پا گذاشته. پیغمبر گفت بعد از من تو باید خلیفه باشی. این خلافت رو ول کرد رفت غسل دادن پیغمبر گفت منو غسل بده. تازه بعدش هم که اومدن به حضرت پیشنهاد کردن بازم ناز کرد. نه ناز کرد، گفت آه مثلا بریم پی کارتون، حکومت بر شما به اندازه نمیدونم آب دهان آب بینی بز و نمیدونم داشت کفششو داشت وصله میکرد که پر وصله پینه بود که هیچی نمیارزید. گفت به اندازه این نمیارزه کل این سیستم و تشکیلات شما، بریم پی کارتون. خیلی آمدن سراغ حضرت، قبول نکرد. فقط زمانی قبول کرد خلافت رو که مردم اومدن و ریختن. همون برنامه‌ای که برای امام حسین علیه السلام کوفیا نامه‌ها فرستادن، دعوت کردن. خیلی حرف تو ایناست. ما تاریخ رو چجوری میبینیم اصلا؟ چجوری به ما نشون دادن؟ یه نکات ظریف دقیق ریز گاهی سلام نمیکنه، سرنوشت رو عوض میکنه، یه خود عوض بدل بشه این ور اون ور بشه. شما اگر که یه خط صاف داشته باشی تا آسمان، از پایین یه خطی موازی این بخوایی رسم کنی، یک میلیمتر کج باشه وقتی بالا میره این فاصلهش هی زیاد میشه، هرچی جلوتر میره فاصله بیشتر میشه. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. گاهی این خشت اولو که معمار کج میذاره، این کجیش هم مشخص نیست، معلوم نیست که کجه، اینقدر کمه. وقتی بالا میره و خودشو نشون میده، زیاد که میشه خودشو نشون میده. تو این فیلم مختارنامه دیدید حتما که علت این که مختار کوتاه میاد و صلح میکنه و میگه اگر ما به جنگیم ما کشته میشیم و ما نباید کشته بشیم. چرا؟ حالا اینا واقعا تو تاریخ هست یا اینا تو فیلم درست کردن و گذاشتن، من اینشو نمیگم، کاری به اوناش ندارم. هرچی، من اینو که الان هست دارم میگم فعلا. کی این کارو کرده؟ این واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ اونی که تو فیلم اومده، یعنی انحراف از مختار بوده یا انحراف از ایناست که دارن اینو اینجوری درستش میکنن و معرفیش میکنن، اونشو من نمیدونم، کاری هم ندارم. من اصلا به تاریخ علاقه ندارم و معتقدم که تاریخ انحراف ایجاد میکنه. باید اول آدم فهم پیدا بکنه بعد بره سراغ تاریخ. اگر قبل از این که فهم پیدا بکنی بری سراغ تاریخ، تاریخ که حق نیست، که حقیقت، حقیقت تو خود ماست، تو تاریخ نیست. اول باید فهم پیدا بکنیم بعد بریم سراغ قرآن، و الا اگر فهم پیدا نکنیم بریم سراغ قرآن گمراه میشیم. قرآن، حالا تاریخ که دیگه کیلو چنده. گم اگر به جنگیم کشته میشیم، کشته که شدیم حالا طوری نیست خوب کشته بشیم. نه، کینه هایی که در دل ما هست از این فلان فلان شده ها، اون کینه ها هم با ما کشته میشه میره. میمیریم میره تموم میشه دیگه، آدم های کینه دار ابین میره. این جمله یادتونه دیگه که تو این برنامه اینجوری بود. و این کینه ها باید بمونه. چقدر قصدش قربت بوده، چقدر نیتش خالص بوده. ببین الان ما گذاشتیمش زیر ذره بین، بلکه میکروسکوپ، بلکه تلسکوپ، نانوسکوپ. شما همتون دیدید اینجور بزرگ ندید چیزی. خب به به باریکلا چه آدم خوبی هم هست اتفاقا، اصلا چه آدم خوبیه. اصلا اینجا هیچی تهش نموند. وقتی زیر تلسکوپ نانوسکوپ گذاشتی هیچی نموند از مختار. حالا نمیدونیم این فیلم میخواد نهایتا مختار رو خوب جلوه بده، بد جلوه بده، بالاخره بگه این کارش خوب بوده، کارش بد بوده. اگه میخواد بگه این کارش خوب بوده که اشکال از خودشونه، اگه میخواد بگه کارش بد بوده معلومش اشکال از مختار بوده. خلاصه تا حالا بعدن چی میخواد بشه نمیدونم، خبر نداریم. به اینا هم کاری نداریم، حالا این بد بود اون بد بود. ما میخوام معیار بیاد دستمون، میزان کار بیاد دستمون. میگه این کینه ها باید بمونه. یعنی اسلام اینه، مسلمان یک انسان کینه توزه. دشمنی ما با دشمنان خدا از روی حقد و کینه است یا از نهایت محبت؟ آها، کینه انقلابیه. خب ما همینو میگیم، ما میگیم از روی نهایت محبت انقلابیه. اگه با انقلابی بودن درست میشه، نهایت محبت. حالا حالا اوناشو با عمل کرد و باز کاری نداریم، اون حرف و حرف هست، نیت. این نیت تبعیت نبود. حالا تبعیت ظاهری با تبعیت واقعی باز فرق داره. اونجا شاید همین درست بود که تبعیت واقعی کنه، چون باطنن میدونست که امیرالمومنین میخواد بره، ظاهرن میگه نرو، واقعا میگه برو. اون یه بحث دیگه میشه. نه، نیتش چی بود؟ خب میجنگید کینه ها ابین میره، خب بره، خب بره. امام حسین هم اگه همینه میگفت، میگفت نه جنگیم بذاریم کینه ها، کینه ها بمونه. چیه مهمتر از این؟ مقام ولایت بمونه. امام حسین ولی بود، امام بود، امامت بمونه، کشته نشه. پس بریم اماما رو یکی یکی بکشیم، چون بعدش یکی دیگه میاد جاش میگیره دیگه. پس بریم همینجور تون تون پشت سر هم، مهم نیست بعدش یکی دیگه چون جاش میگیره. هر چی من به اونش کاری ندارم، به هر حال این کینه کینه است دیگه. ما تو نیت بحث داریم. خلاصه این سوال ها در مورد ولایت مطرحه که حضرت اونجا چرا دروغ نگفت. امیرالمومنین علیه السلام اومدن پیشش گفتن تو بگو که من از سیره بعد از عمر، بگو که من از سیره شیخین تبعیت میکنم، بیا ما حکومت میدیم به تو. حضرت فرمود که من تبعیت نمی کنم، من طبق نظر خودم عمل می کنم. این شیخین اگر صاحب نظر بودن، به نظر خودشون عمل کردن، خب منم برای خودم صاحب نظرم، منم به نظر خودم عمل می کنم، چه به نظر اونا عمل کنم. زیر بار نرفت، چه اشکال داشت؟ یه دروغ میگفت، میگفت باشه چشم، هر کاری که عمر کرد، هر کاری که ابوبکر کرد، منم همون کارا رو میکنم، بعد که می آمد به حکومت می رسید، به قدرت می رسید، هر کاری دلش می خواست می کرد. یعنی هر کاری که خدا گفته بود می کرد، چون دلش خدایی بود دیگه. حضرت علی چرا یه دروغو نگفت؟ سرنوشت یک امت عوض شد به خاطر اینکه یه دروغو نگفت. می گفتی یه دروغو، می آمدی به حکومت می رسیدی، دنیا رو آباد می کردی. ولایت اگه به معنی حکومته، خب به هر قیمتی شده دروغ گفتن. اینو جلسه قبل بود، جلسه قبلش بود بحث کردیم راجع به دروغ. دروغ چیز مهمی نیست، یه مسئله فقهیه که گفتن نگو، حالا یه جایی واجب میشه بگو. بله اصلا واجب میشه. اهم و مهم که میکنی، یه جاهایی هست مصالح اهمی وجود داره، به خاطر رسیدن به اون مصالح اهم شما باید دروغ بگی بگو. یه جاهایی واجب میشه. حالا مسئله یه حکومت اگه به معنی ولایت، به معنی حکومت باشه، که این مسئله اعتقادی اصلا. اصل دینه، فرع دین نباید فدای اصل دین بشه، قطعا باید فدا بشه. خب یه دروغ کوچولو میگو حضرت، مصلحت به این بزرگی که ما همه چیزو داریم برای حفظش و رسیدن بهش فدا میکنیم، و اون مسئله حکومته، همه چی رو داریم فدای یکی میکنیم، مسئله به این مهمی، یه دروغ چرا نگفت؟ اینجا باز یه عده میگن اشتباه کرد و ما اشتباه او رو مرتکب نمیشیم، نمیگذاریم سقیفه تکرار بشه. امیرالمومنین گذاشت سقیفه تکرار بشه، ما نمیگذاریم سقیفه تکرار بشه. نه انحراف دیگه. اینو دیگه صریحا شنیدم من خودم، که امام گفتن که امام عاشورا رو نمیذاریم تکرار بشه. یعنی امام حسین گذاشت که عاشورا به وجود بیاد، ما دیگه نمیگذاریم عاشورا به وجود. با اینکه از اول شعار ما این بود که نهضت ما حسینیه، اگه حسینی نبود وقت چی میشه؟ یه ذره ها، یک ذره این بر اون بر میشه، خشت اول گر نهد تا سریا، هی فاصله پیدا میکنه، فاصله پیدا. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا حتی نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتی نجتنبه و اجعلنا من الذین عرفوا انفسهم. بحث خودشناسی درباره خود انسانه و کشف حقیقت خود ماست، که مقصد هدف. بنابراین همه بحث های ما در این علم دور این محور میگرده که خود واقعیمون رو بشناسیم، هدف حقیقی خودمون رو شناسایی کنیم و در جهت و مسیر سعادت خودمون حرکت کنیم. بر اساس بواحثی که تا اینجا گذشته، باید عرض بکنیم که همه هم و غم ما در مباحث خودشناسی اصلاح نیات، تخلیص نیت و هدف، نشانگیری دقیق مقصد، که از اول حتی یک میلیمتر هم از مسیر صحیح فاصله نگیره، که وقتی جلو رفت، پیش رفت، این فاصله هی زیاد بشه، زیاد بشه، زیاد بشه، یه وقت برسه به جایی که ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است. مخلصین له الدین، اخلاص از همه چیز مهمتره، از همه چیز مهمتره. ما باید به جایی برسیم که به جز خدا نبینیم و نخواهیم و توهم نکنیم تو عالم رؤیا و خیال و آمال و آرزوهای خودمون، باطل رو به جای حق قرار ندیم، باطل رو نشانگیری نکنیم. باطل رو نشانگیری نکنیم یعنی چی؟ یعنی باطلی در کار نیست تا نشانگیری کنیم. باطل باطله. این که فرمودن که اذا جاء الحق زهق الباطل، حق که بیاد باطل میره، نه اینکه باطلی هست میره، باطلی در کار نیست. باطل میبینیم، اونی که شما به جای خدا میبینی، این برداشت شما برداشت باطله، برداشت نادرسته، ناصحیحه. غیر خدا رو خدا قرار دادی، غیر خدا رو هدف گیری کردی، سلام علیکم، در حالی که غیر خدا هدف نیست، نمیتونه هدف باشه. غیر خدا هیچ هدف دیگری برای انسان متصور نیست. خب وقتی خدا رو دیدی باطل میره، حق که اومد باطل میره، محو میشه، از بین میره دیگه. میفهمی که عظم الخالق فی انفسهم، وقتی خدا بزرگ جلوه کرد در جانهای ما، فصغر ما دونه فی اعینه، کوچیک میشه، حقیر میشه غیر خدا در چشمان ما، از چشممون میافته غیر خدا، دیگه بی ارزش میشه، ارزش هدفی خودش رو از دست میده. پس در عالم جز خدا و جز حق هیچی دیگه نیست، باطلی در کار نیست، باطل نیستیه، نیستی هم نیست، و الا نیستی نبود، هستی میشد. پس هرچه هست که غیر از هست چیز دیگه یم نیست، این که میگیم هرچه هست، معناش این نیست که هرچه هست هرچی هم نیست، هرچی هم نیست نیست، هرچه هست هست هرچی نیست، اصلا نیستی در کار نیست، همش هست، همش هست، هست هست هست، هر چه نگاه کنی همش هست. بله، به چپ نگاه کنی اون چی که سمت راست هست سمت چپ نیست، به راست نگاه کنی اون چی که سمت چپ هست سمت راست نیست. اما سمت چپ واسه خودش هست، سمت راست هم برای خودش هست. فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف نگاه کنی هست، حقیقت هست، خدا هست، هر جا بری خدا هست. چرا اینقدر ما کوچیک شدیم، کوچیک شدیم، کوچیک شدیم که موندیم بین دوراهی ها، سراهی ها تو عالم دنیا که چه خاکی به سرمون بریزیم؟ کجا برم؟ چیکار کنم؟ چه رشته ای رو بخونم؟ دانشگاه برم یا نرم؟ حوزه برم یا دانشگاه برم؟ نمیدونم این کارو بکنم یا نکنم؟ این شغل رو انتخاب کنم یا نکنم؟ امثال این سوالات تمامش به خاطر کوچیکی ماست. این سردرگمی ها، این بلا تکلیفی ها، این دلناگرانی ها، دلشوره ها، ترس ها، میترسیم نکنه اشتباه کنیم، هیچی نمیشه. نه آسمون زمین میاد، نه زمین آسمون میره. سلام علیکم. اگر آسمونم زمین بیاد، زمینم آسمون بره، خدا هست، هیچی نمیشه. از قدیم میگفتن بالاتر از سیاهی رنگی نیست. دیگه آخرش اینه که میمیریم دیگه. خیلی عالیه، خیلی خوبه، چیزی نیست. تازه به ملاقات خدا نائل شدیم. از چی میترسیم؟ چرا انقدر بلا تکلیفیم؟ چرا اعتماد به نفس نداریم؟ چرا اعتماد به خدا نداریم؟ خاطرمون جمع نیست. هر چه پیش آمد خوش آمد، برو جلو، بسپر به خدا، همه چیزو بسپر به خدا. تو درست عمل کن، خدایی عمل کن، با خدا باش، چشم خدابینت رو باز کن، دنبال این باش که خدا رو ببینی، خدا بین باشی، حقیقت بین باشی، مصلحت بین باشی. نتیجه چی میشه؟ چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ اینکه دنیا چه جور اداره بشه چه فرقی میکنه؟ کی اداره کنه؟ کی حاکم باشه؟ کی رأی بیاره؟ کی انتخاب بشه؟ کی انتخاب شده؟ هر کی. چقدر ما باید کوچیک بشیم، کوچیک بشیم، کوچیک بشیم، کوچیک بشیم که قصه این چیزا رو بخوریم. تو امتحان کنکور قبول نشدم، چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ خدا نخواسته قبول بشم. خب حالا چی کار کنم؟ من میخواد چی کار بکنم؟ من چه خبر دنیا؟ من میخواد کجا رو بگیری؟ به چی برسی؟ من دنیا نفهمیدیم دنیا یعنی چی تا کوچیک بشه در نظر ما. خیلی بزرگ گرفتیم، خیلی حساب باز کردیم. تقوا یعنی حساب باز کردن. ما تقوای دنیا داریم به جای تقوای خدا و آخرت. برای دنیا حساب باز کردیم، کم بشه زیاد بشه تکون میخوریم، به هم میریزیم، در حالی که فرمودن برای خدا حساب باز کنید. اتقوا الله، حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید که لا یون حشنک لا یون نسنک الا الحق ولا یوحشنک الا الباطل. یه حق داریم یه باطل داریم، تموم شد. ملاک، معیار، میزان در وجود ما حق و باطله. دنیا نیست. کم بودن، زیاد بودن، حکومت داشتن، حکومت نداشتن، محبوب بودن، محبوب نبودن، فقیر بودن، غنی بودن، صحیح بودن، مریض بودن، اینا نیست. حق باطل. مایه انس تو نباشد مگر حق. اونی که خیالتو جمع میکنه، راحت میکنه، اینه که کارت حقه، با حقی خدایی هست. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. این مهمه. تموم شد رفت دیگه، باقیش هیچی نیست. ولا یوحشنک الا الباطل. اونی که تو رو به وحشت میندازه باطل باشه، نه فقیری و نمیدونم شدت و مریضی و ناراحتی و اینا نباشه. اینا اصلا مهم نیست. انسان بزرگ کم پیدا میشه، باید بالا بزرگ باشه. خودشو به اندازه دنیا کوچیک نکنه. بی ارزشی دنیا رو بفهمه. ما اگر واقعیت و حقیقت و باطن دنیا رو ببینیم که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماد از دنیا جیفه، یه چیز گند، کثیف، متعفنه، اینجور سر و دست میشکنیم براش. الان اینجا نشستیم به ما خبر بدن که مثلا فرض بکنید که اگر بیاید فلان جا فلان مبلغ مثلا پول بهتون میدیم، ثروتمند میشی، خونه میدیم، چی میدیم، چی میدیم، دنیا میدیم، با عجله میدویم. حالا اگر به همون بگن که شما اگر بیاید فلان جا، اونجا چای توالتشو دارن تخلیه میکنن، نذر کردن که هر کی بیاد مثلا، حالا باز
خوبه،
باز اونم خوبه، برای باغچه خاصیت داره، اونم یه خاصیتی داره، نه یه چیزی که هیچی خاصیت نداشته باشه، هیچی خاصیت نداشته باشه، باز اونو اصفهانی ها میگن میخرن، خرید و فروش، بله، مصالحه میکنن، خرید و فروشش جایز نیست، این اعیان نجسه خرید و فروشش جایز نیست. حالا اختلاف. اگر باطن دنیا رو ببینیم نشونمون بدن. گاهی بعضی اولیاء خدا یه پرده ای از جلوی چشمشون کنار میره، میبینن باطن دنیا رو، بوی گند دنیا رو استشمام میکنن، این غذاهای چرب و لذیذ و دوست داشتنی که ما اینقدر بهش علاقه داریم اگه بدونیم باطنش چیه بگذاریم، بگذاریم. همه جا خدا هست، پس جای نگرانی نیست. اینکه دنیا چجور بگذره هم به ما ربطی نداره. یه وظیفه ای ما در قبال دنیا داریم، یه وظیفه ای ما در قبال خودمون داریم، یه وظیفه ای در قبال دیگران داریم. اینا وظایف فقهی نیست ها، این جایگاه ها رو از هم جدا کنید، تمیز بدید. اون وظیفه‌ای که ما در قبال دنیا داریم، یه عده میگن گرفتن دنیاست، دنیا رو بگیریم، مدیریت جهانه، بریم حاکم بر جهان بشیم. این یه نظر. یه نظریه این است که آباد کردن جهانه، بریم دنیا رو آباد کنیم، استعمار جهان. استعمار لفظ بدی نیست، یعنی آباد کردن. اونایی که میگفتن میخوایم استعمار کنیم، چون نتیجهش چیز دیگه در اومد، استعمار کلمه بدی شد. والا استعمار یعنی عمران و آبادادی جهان، دنیا رو آباد کردن، استثمار کردن، یعنی بیگاری کشیدن، اونا کار کردن، اینا خوردن، استثمار کردن. وظیفه ما در قبال دنیا آباد کردن دنیا نیست، حکومت بر دنیا هم نیست. تفویض الامر الی، واگذار کردن دنیا به خداست، دخالت نکردن تو کار خداست. به ما چه؟ خدا این دنیا رو اداره میکنه، چه بخوایم چه نخوایم، چه دخالت بکنیم چه دخالت نکنیم، خدا اداره میکنه. یادمون نره، چه دخالت بکنیم که خیال کنیم که ما داریم اداره میکنیم، چه دخالت نکنیم که خیال کنیم ما اداره نمیکنیم، دیگران دارن اداره میکنن. نه، دنیا دست ما نیست، دست دیگرانم نیست، دنیا دست خداست و خدا جای حق نشسته. یعنی چی؟ یعنی والعاقبت لأهل التقوى والیقین. دنیا همون جوری که باید پیش بره پیش میره، درست هم هست. بی خودی جوش دنیا رو نزنید، قصه دنیا رو نخورید که چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، همی گویم که این چین است و اونجور. دستت نمیرسه، دستت هم برسه بی خود میکنی که بگی چین است و اونجور. برسه میفهمی که نه، خیلی هم عالی بود، درست بود، همه چیش میزونه. یعنی اگه دستت برسه بر چرخ گردون، یعنی بری جای خدا بشینی، از اونجا نگاه بکنی، همین میشه که هست. اینجا خیلی حرف داره، خیلی حرف داره. خدا نصیبمون کنه، روزیمون کنه، چشممون باز بشه، همه عوالم رو با هم ببینیم، بی هم نبینیم. یه گوشه رو نبینیم، یه گوشه دیگر رو ول کن، همه رو با هم ببینیم، همه رو. به قول بعضی ها اسلاید نبینیم، فیلم ببینیم. یه سکانسشو نبینیم، دو تا سکانسشو نبینیم، همه رو با هم ببینیم، از اول تا آخر، از بالا نگاه کنیم. اگه رفتی بالا دیگه نمیگی این چرا اینجوری شد، اون چرا اونجوری شد، گله نمی کنی، شکایت نمی کنی، اعتراض نداری، خودت میشی مجری دستورات خدا، خودت میشه اداره کننده یه همین عالم به همین شکلی که الان هست. یعنی آقا داره ظلم میکنه، شما هم میتونی اینو از صفحه روزگار محوش کنی، نمی کنی، داره جنایت بکنه. میتونی از صفحه روزگار برش داری، برش نمیداری، میگی نه سر جای خودشه، درست باید همینجا باشه. اگر بدونیم که همه چیز چجور رو حساب خودشه، دست به سیاه و سفید بزنی، تلاش برای تغییر هیچی مگر خدا بگه، مگر عمل به وظیفه باشه، که اونو باید حالا یه نوبت دیگه توضیح بدیم یعنی چی. اینجور نیست که بنشینیم و ولش کنیم، اینا حالا تو اون معانی انحرافی باید گفته بشه که برداشت‌های سوء از این حرفای قشنگ، از این مطالب خوب عالی، برداشت‌های پایین از این حقایق بالا. در حدیث داریم که لو علم الناس کیفیت خلقهم لما لامو احدون احدا، یعنی اگر ما بخوایم وظیفه خودمون رو در قبال سایر مردم هم بفهمیم، بفهمیم ما تکلیفمون با باقی مردم چیه، بنشینیم و هی بگیم که ای چرا اینجوری کرد، اون چرا اونجوری کرد، مثلا این آدم بدیه، اون آدم خوبیه، مردم رو دو دسته کنیم، سه دسته کنیم، خوبش کنیم، بدش کنیم، همینجور دسته بندی کنیم مردم رو خوب و بد، با معیار و ملاک خوب و بد، بعدا رو سرزنش کنیم، ملامت کنیم، مثلا خاک تو سرتون کنن، نمیدونم چی فلان، نه شما ها چرا انقدر فلانین، منعشون کنیم، چرا همچی کردی، من اگه تو جای تو بودم نمی کردم. منعشون کنیم یعنی ملامت کنیم، سرزنش کنیم، شماتت کنیم، همه اینا از رذائل، همون کاری که ما میکنیم، همونی که خوب میدونیم و میکنیم، نه بد میدونیم و میکنیم، خوب میدونیم و برای خدا میکنیم. چقدر کارایی میکنیم که همش غلطه. امام حسین علیه السلام در روز عرفه چی فرمود؟ در اون جمله ای که آخر دعاست، که بعضی هم که اصلا اونو نقل نکردن از بس این بلند بوده معانیش، شاید به نظرشون اومده که اصلا نفهمیده، نتونستن هضمش کنن، اصلا نقل نکردن. یعنی مثلا میشه از امام حسین همچین حرفایی؟ اینایی که الان ما داریم میگیم اینا هضمش خیلی سنگینه. یه عده ممکنه بگید نه بابا اینا اصلا هیچ ربطی به اسلام نداره این حرفا، اینا همش کفریاته. امام حسین علیه السلام فرمود الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدایا کسی که کارهای خوبش بده، چطور میشه که کارهای بدش بد نباشه؟ این در مقام نهایت تذلل و خشوع در برابر حق تعالی است. یعنی خدایا اگر منهای تو ما بخوایم قدمی از قدم برداریم، کارهای خوبمونم بده، نفهمیم، خداشناس نباشیم، دیگه بالاتر از پیغمبر، بالاتر از حضرت موسی علیه السلام، پیغمبر خداست دیگه. به خضر که برخورد میکنه، خضر میگه تو نمیفهمی، میگه نه من میفهمم، میگه بهت میگم نمیفهمی قبول کن، همین جوری میگه ها تو قرآن، بالا یه خود بالا پایین. ولی نگاه کنید همینجوری میگه، میگه بهت میگم نمیفهمی ها، گوش کن دیگه، برو به کارت با من نیا، انک لا تستتی، تو نمیتونی با من بیای، برو، تو نمیفهمی قد من. یعنی یه کارایی رو تو خوب میدونی، حالا که خوب نیست بده، یه کارایی رو تو بد میدونی در حالی که خوبه. خیلی حرفه. الهی من کانت محاسنه مساوی، کارای خوبش بده همش، محاسنه هرچی کارای خوب کرده همش بده. چطور میشه حالا کارای بدی که کرده باشه بد نباشه دیگه؟ خب بداش که دیگه بده دیگه، خوباش بده. ببین چقدر ما کوچیکیم، چقدر پایینی. خدا کنه برسه دستمون به چرخ گردون، بریم بالا، بریم بالا، از اون بالا نگاه کنیم. از اون بالا که نگاه کردیم وقت بعد میبینیم نه بابا، بی خودی هی انگ نمیچسبونیم به مردم، بی خودی هی بد و بیرا نمیگیم به مردم، بی خودی منع نمیکنیم کسی رو. میگه آخه چطور میشه ما آخه منع نکنیم؟ داره گناه میکنه، معصیت میکنه، معصیت خدا، خداش هم بزرگ میگیم. این حدیث در اصول در کافیه، این حدیث در کافیه که لو علم الناس کیفیت خلقهم لما لامو احدون احدا، اگه مردم کیفیت خلقشون رو میدونستن هیچ کس هیچ کس رو ملامت و سرزنش نمیکرد. این حدیث جزء اون احادیثی است که اونایی که میخوان بگن اصول کافی اشکال داره، روایات ناصحیح و غلط توش داره، این حدیث رو میارن، میگن ببین چه حرف مزخرفی زده، چقدر پرته، مگه میشه هم چیزی که امام معصومی همچی حرفی بزنه؟ این با اختیار انسان جور در نمیاد، بنابراین مناسب و مذهب جبره. پس معلوم میشه از این حدیث، معلوم میشه این حدیث باطله. اولا چون این حدیث تو اصول تو کافی اومده، تو کافی اومده، معلوم میشه که احادیث کافی هم همش درست نیست. پس باید بنشینیم و درستاشو از غلطاش جدا کنیم، درستاشو بذاریم یه طرف، غلطاش هم بریزیم تو رودخونه، اونجا رو هم خوب و بد کنیم. الکافی کافن لشیعتنا، همه روایاتو همین کارو باش میکنن ها. به موقع فکر نکنید که فقط کافیه، نه، کتب اربعه رو همه رو میگن همینه ماجراش، باید درستشو از غلطش سوا کنیم، اونم با چه فهمی، با چه شعوری، با چه معرفتی، معرفت اینجوری. بهترین حدیث، عالی ترین مضمون همینه، همین حدیثه، نمیکشه، درک نمیکنه، داره گناه میکنه، من ملامتش نکنم، فرضا منع میکنن سرشونم میاد، حالا ما ملامتشون میکنیم. میگیم آخه چرا همچی کردی؟ چرا اینجوری میگی؟ حالا کی میخواد سر خود ما بیاد؟ یکی دیگه هم پیدا بشه ما رو ملامت کنه.
اینجا از حدیث غلط.
ملامت نباید کرد. همینم باید درک کرد. گوینده این حرفم باید درک کرد. مرجع تقلید بوده باش. میگیم تقصیر نداره، عیب نداره. بیشتر از این نمیفهمم. خدا بیشتر از این عقل بهش نداده. اون روزی که عقلا رو تقسیم کردم سهمیه بوده دیگه، سهمیه بندی بوده، یکی زودتر اومده یکی دیرتر اومده. متن احادیث ماست اینا. شما چرا ملامت میکنی؟ چرا بدبین میشی نسبت به یک کسی؟ همه رو دوست داشته باش از دم. بده آدم صلح کل باشه؟ خدا صلح کله. شما خیال میکنید تو خدا کینه هست؟ سر تا سر محبت خدا، حب به ذات، حب مخلوقات، حب به عالم. اگه اون محبت از تو عالم برداشته بشه هیچی باقی نمیمونه. محبت اون جاذبه است، پایه و اساس این عالم بر محبته. چرا منع میکنیم؟ منع نکنیم، بفهمیم، بفهمیم، درکش کنیم که اگر منم جای اون بودم همین بودم، منم جای اون بودم همین بودم. اینجاست که بحث ما میرسه به مزاجها. ما اگر بفهمیم که آدم ها که عمل میکنن این عمل کردشون بر چه اساسیه، ما میگیم انسان اختیار داره، موجود مختاره. خیال میکنید که همه انسان ها که هر عملی انجام میدن بر اساس اختیار انجام میدن؟ اینو تو بحث اختیار گفتیم دیگه تکرار نمیکنیم. اختیار در کار نیست، انتخاب هست. انتخاب اختیاری کمه، خیلی کم پیدا میشه کسی از اختیار و قدرتی که خدا بهش داده استفاده کنه در طول شبان روزش. ما بر اساس قوای حیوانی و غرایزمون عمل میکنیم، بر اساس مزاجمون عمل میکنیم. تا مزاجمون چی اقتضا کنه؟ ما بر اساس سیستم اعصاب و روانمون عمل میکنیم. تا این اعصاب و روان ما چه نوعی باشه؟ اگه افسرده باشیم که اونم خودش باز چند قسمه. گاهی افسردگی مربوط میشه به این که آدم افسرده میشه، گاهی افسردگی نشاط بیش از اندازه میاره، برعکس، یعنی گاهی بالای خطه گاهی پایین خطه، گاهی بالا پایین میشه، یه موقع اینجوریه یه موقع اونجوریه. بستگی به حال ما داره. حالمون خوب باشه میگیم میخندی، حالمون خوب نباشه اخ میکنیم. اینا اختیاریه؟ گشنمون بشه میخوری، گشنمون نباشه نمیخور. اینا اختیاریه؟ اصلا فکر میکنیم ما میخوریم، گشنمونه میریم هم در چی رسید میخوریم دیگه. اینا اختیاریه؟ یک لاک پشت با یه عقرب به هم برخورد کرده. این لاک پشت تو آب بود، یه برکه آبی. این عقرب به این لاک پشت پیشنهاد کرد، گفت منو از این طرف برکه ببر اون طرف آب. لاک پشتم گفت چش باش، حالا من میتونم از تو آب رد شم، خب تو رو ردت میکنم، به ازدواجم میرسه، داشته باش تو بگی. عقرب سوار این لاک پشت شد و از تو آب که داشت رد میشد یه نیش زد به این لاک پشت. لاک پشت گفتش که این چه کاری بود کردی؟ قرار شد که من تو رو از این ور آب برسونم اون ور آب، مگه کار بدی دارم میکنم که منو نیش زدی؟ گفت نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. نه من غرضی نداشتم، اصلا کارم نیش زدنه، همین شغلم، اصلا اینه مزاج من، عقربه، مزاج عقربیه، دائم نیش میزنم و میرم. نخیال کنی به خاطر اینکه مثلا از تو بدم میاد، از تو ناراحتم. زن و شوهرها خوب گوش کنن، این لاک پشت هم همینجور که داشت میرفت یهو رفت زیر آب. این عقربه دست و پا زد، خفه شدم. بعد که اومد بالا گفت این چه کاری بود کردی؟ داشتم خفه می شدم. اونم گفت که زیر آب رفتنم نه از ره غرض است، ترک عادت موجب مرض است. من عادتم اینه که گاهی میرم زیر آب، گاهی میام بالای آب. اگر بگیم که همه زندگی ما همین دوتاست، مزاج و عادت، همین زندگیه که داریم میکنیم، زندگی دنیا، تمام خرابکاریامون به خاطر همین است. قریب به اتفاق گناهانی که ما مرتکب میشیم، اسمش هم گناه میذاریم، دیگران هم گناه میبینن، ما رو ملامت میکنن، سرزنش میکنن، نه دیگران، خودمون رو ملامت میکنیم، سرزنش میکنیم. چقدر سرزنش کردن خود بدتر از هر چیزیه، که خودمونم نمیفهمیم که داری این چه خبر بود. اینقدر خودمون رو سرزنش میکنیم، میگیم آخه چرا من باید این گناه مرتکب بشم؟ گاهی کار به اونجا میرسه میگیم اصلا من باید خودم رو بکشم، خودکشی کنم به خاطر این گناهی کردم. حالا ببین چقدر انسان نفهمه. انه کان ظلوما جهولا، خدا صریح گفته دیگه. خیلی انسان نفهمه. حالا یه کسی دیگه ای بیاد ما رو سرزنش کنه که نمیفهمه، وقتی خودمونو نمیشناسیم، یه کسی دیگه سرزنش کنه میگیم ما رو نمیشناسه. آخه خودت دیگه خودتو نمیشناسی، دیگه اینو بگی بعد به کی بگیم چیکار کن؟ فلذا حضرت فرمود تعجب میکنم از این انسان که هر گم شده ای داره دنبالش میره، خودش گمه، دنبال خودش نمیگرده خودشو پیدا کنه. قریب به اتفاق گناهانی که از ما سر میزنه، یا به خاطر مزاجش اقتضا میکنه، که دیگه نمیتونیم دیگه بیشتر از این مسئله رو باز کنیم، چون شیطان دستش قویه. کار هیچ، یه صلوات بس. اللهم صل علی محمد. بریم تو مسئله روابط خانوادگی زن و شوهرها، که اینا برخوردایی که با هم میکنن یا بر اساس مزاج یا بر اساس عادت، بدیهایی که به هم میکنن، حرفای سردی که به هم میزنن، برخوردهای غلط و نادرستی که دارن، خب این مزاجش اقتضا میکنه که زود خسته بشه. اینایی که بعضی ها اینجوری هن که زود خسته میشن، حالا افسردگی داره مثلا، یا وسواس داره، یا اضطرابیه، اینا هر کدوم مزاجهای شما. رنگ و روها رو هم نگاه کنی متوجه میشی، بعضیا رنگشون زرده، بعضیا رنگشون سیاهه، رنگ نه اون چیز سیاه پوست نیست ولی مایل به، بعضیا رنگشون سفیده، مایل به سفیدیه، بعضیا رنگشون سرخه. یعنی این خون در بدن انسان انواع اقسام داره. بعضی ها رو میگن کم خونن، بعضی ها میگن پرخونن، بعضی ها میگن خونش کثیفه، میگن باید بری خون بدی، حالا یه عده میگن باید حجامت کنی، به یه عده میگن نه شما نباید حجامت کنی، شما خون کم هم داری، خون نباید بدی. اینجور نیست که از دم مثلا همه رو یه جور. خب ما الان یه موجودی هستیم که با خون زنده ایم، این خون داره جریان داره تو بدن ما، جریانش کند بشه، تند بشه، اینایی که دوپینگ میکنن مواد نمیدونم چی چی، اینا جریان خون رو دستکاری میکنن دیگه. خب این مسئله خیلی مهمه، مربوط به جسم ما هم میشه. کجا ظهور و بروز پیدا میکنه؟ تو خلقیات ما، تو رفتار ما، تو اعمال ما. شوهر از راه اومده تو خونه خسته است، زن اگر مزاج شناس باشه نگاه کنه به چهره مرد حالیش میشه، این رنگش بریده، رنگ نداره اصلا تو صورتش، الان حالش بده، خودش هم حالیش نیست، خود اون مردم حالیش نیست که الان حالش بده، الان باید چی کار کنه؟ نمیره دنبال اون کاری که باید بکنه، باز میره دنبال کارهای دیگه‌ای که نباید بکنه، تا انقدر فشار میاد خون رسانی به مغز کم میشه، قند خون پایین میاد که حالش دیگه به هم میخوره، عصبانی میشه، داد میزنه، فریاد میکشه، درو میشکنه، شیشه رو میشکنه. خب زن خونه اگر اینو حالیش باشه تا این چهره رو میبینه زود میره یه شربت عسل، خاک شیر، تشکیلات خنک خوب آماده میکنه، میگه اینو بخور اول. حالا بعضی مردا اینا زیر بارم نمیرن، میگه نه نمیخوام، میگه نمیخوام چون حالش بده، حتی حال خوردنم نداره اینقدر حالش بده، میگه نمیخوام، نمیخوره. باید با لطائف الحیل اینو خرش کنن و بهش بدن. این از طرف خانوما گفتم. این وقتی خورد این یه مقدار حالش جا میاد و خون رسانی به مغزش درست میشه و قند خونش تنظیم میشه، بعد وقت باهاش صحبت کنه بگه مثلا 50,000 تومان بده من میخوام برم چیشی بخرم، میخوام برم کجا،
چه شهر بده سر گیره.
حالا همون یه لیوان بسه، همون یه لیوان، آخه مردا انقدر چیزن که همونش راضی میشن. بله، یه برخورد خوب، یه رفتار خوب، یه اصلا از درک میاد تحویلش بگیره. حالا اینا رو که میگم شما خیال نکنید با شما هم باید همینجوری باشه، نه شما ها، نه شما نباید توقع کنید از زناتون، شما باید برید شربت درست کنید بیارید برید. اینا رو ما داریم به بله، چون گاهی برعکس میشه، یعنی ما اینا رو میگیم که آفرین، ما اینا رو میگیم درست بشه، این تازه این مردم که اه باید من وقتی از در شربت عسل بدن دست من، پس تا حالا عمرم بر فنا بوده، یه عمری نفهمیدیم اصلا چجوری باید زندگی کنیم، ولی چه ظلمایی کردن به ما، چه خانم من اصلا محل اصلا نمیفهمه، من اومدم رفتم خداحافظی میکنم جواب خداحافظی منو نمیده، از در میام سلام میکنم، اصلا چی هستی، چیه، به کی سلام کردی، خرید کردم اومدم دستم پره، هیچکی نمیاد این از دست من بگیره، خودم باید بخرم، خودم باید بیارم، خودم باید بشورم، خودم باید بذارم تو یخچال، خودم باید بیارم پوست بکنم، خودم باید بخورونم بدم جزارم جلوشون بگم اینا رو پوست کندم بخورین. این اینا نباید باعث ناراحتی بشه، چرا؟ نیش عقرب نه از ره کینه، اقتضای طبیعتش اینه، اونم که این کارو نمیکنه مشکل نداره، اونم همین مریض کشش نداره، کشش این کارو نداره، میلش نیست الان، فلزا داریم که خوب شوهرداری کردن برای زن جهاده، یعنی اون موقعی که میل به این کار رو نداره باید خودش رو راضی کنه به انجام این کار، یعنی از خودش بگذره به خاطر شوهرش، و بر مرد جایز نیست که از زنش بخواد که برای او جهاد کنه. ببینید حالا مردا چقدر ظلم میکنن به زناشون. این الان میلش نیست، حالش جا نیست، مزاجش نمیطلبه، نمیکشه، مزاجش سرده. شما میخوای تحمیل کنی، میگی نه حتما باید این کاری که من میخوام رو انجام بدی، یعنی از او میخوای که دائم جهاد کنه. خسته میشه، شهید میشه. سلام علیکم. علت بیماری های روانی شایع در جامعه ما همین توقع های بیش از اندازه، فشارهای بیش از حد از ناحیه افراد ده مختلف در جاهای مختلف، فقط زن و شوهرم نیست، همه از همدیگه انتظاراتی داریم که متناسب با خلقت ما نیست. چون از خلقت خودمون خبر نداریم، همدیگر رو ملامت میکنیم، به همدیگه تحمیل میکنیم یه بارهایی رو که بیش از ظرف و تحمل ماست. بهترین راه تربیت اعتماد کردن به تک تک انسان هاست و در کنار آموزش، هدایت، روشنگری به خودشون سپردنه. اینو میگن تربیت، تربیت صحیح. دنیا رو به خدا بسپرید. آدم ها رو چی؟ سایرین، دیگران، به خودشون بسپرید. هر انسانی خدا داره، فطرت داره، به خودش بسپر. شما الان ببینید اگر کسی بخواد به خودش نسپره، راننده ها که رانندگی میکنن میشه به خودش نسپری؟ شما اگر بغل دستش بشینی هی بگی این ور برو، از اون ور برو، از این ور، این کارو کن، اون ترمز کن، کلاج بگی، آخرش تصادف میکنه، آخرش یا ول میکنه میاد پایین میگه اصلا ول، من دیگه رانندگی دیگه نمیکنم، خودت بشین خیالمون راحت، بذار ما بریم کنار بشینیم، کنار دستت میشینیم، تو رانندگی کن. اصلا این نشد که من نشستم پشت فرمون، تو هی میگی اینجا رو چلش کن، سفتش کن، تو کار من میگه دخالت نکن. چجور میگه به من اعتماد کن؟ همینه، همینه، تو همه یه کارا همینه. شما بهش آموزش رانندگی بده، دوره این تمرینش هم پشت سر گواهی نامه بهش بده، دیگه ولش کن دیگه. تا آخر عمرش شما هی میخوای بگی این ور برو، از اون ور برو، ترمز بزن، کلاج بگی، گاز بده، چاله رو بپا، اونجا رو نگاه کن، این ور رو، نمیشه دیگه. این کاریست که ما انجام میدیم، این کاریست که ما میگیم که باید مردم نمیفهمن، باید من میفهمم، باید من اینا رو قیمومت کنم. مثلا معنای درست داره، معنای غلط هم داره، معنای غلطش اینه ما حرفای درست رو ازش برداشته غلط میکنی، مشکل اینه. بچه هست نمیفهمه، اما اینجوری که ما داریم با این برخورد میکنیم، این تا آخر عمرش هم بچه میمونه، هیچ وقت بزرگ نمیشه. میخوایم هیچ کج و کوله نره، نمیشه. بچه ای که میخواد پا رو پای خودش وایسه راه بره، خب این شما دستشو میگیری اول یواش یواش خود راه میری راه، یه مدت هم باید قیدشو بزنی ولش کنی بخوره زمین. اینجور نیست که هیچ فاصله ای نباشه بین تعلیم و رو پای خودش وایسادن. اون موقعی که روپا خودش وای میسه اینجور نیست که دیگه تموم شد، یه خود راه میره میخوره زمین. نباید دستشو بگیری، باید هواشو داشته باشی، هم هواشو داشته باشی که خطر پیش نیاد، اما نباید دستشو بگیری. خیلی جاهاش هم دیگه هواش هم نمیتونی داشته باشی، دائم که نمیشه بچه رو هواشو داشت، باید ولش کنی بسپاری به خودش، اعتماد کنی به خلقت خدا. خدا میدونسته چی خلق کنه، چجوری خلق کنه، یه سیستمی تو بدن این قرار داده، خودش تنظیم میکنه. میگه خب حالا میمیره، یه موقع یهو میبینی که خورد زمین سرش، مثلا اتفاق دیگه، از این اتفاق هم زیاد میافته، خب بمیره. بمیره بهتر از اینیست که تا یه عمر بدبخت باشه، بمیره بهتر از اینیست که شما خودت بیماری روانی پیدا بکنی تا آخر عمرت علیل باشی، هی دلت شور بزنه، هی بیتابی، هی اضطراب، هی نگرانی، الان چی شد، الان کجاست، چی شد، کجا رفت، با ماشین رفت، تصادف کرد، تصادف نکرد، دیر شد، زود شد، جهنم درست میکنی هم برای خودت هم برای اون بچه. چرا نمیگذاریم نفس، نمیخوایم نفس راحت بکشیم؟ همه ی انبیا اومدن گفتن بابا ول کن، نفس راحت بکش، فقطن مل فرصت بین العدمه، گذشته ها گذشت، آینده هم چی میشه ولش کن، چی میشه هر چی میشه، به من چه، به شما چه، خودش میدونه، خدای خودش، که حالا بحث داره، حالا هنوز تمام نشده تا برسیم به اون نتیجه‌ای که همه چی رو ول کنیم. خیلی کار داره، خیلی حرفش کار داره، چه برسه تا عملش کار داره. نسبت به خود باشه انشالله واسه اوف، خیلی من اینو کش بده میکنه دیگه، حالا میگیم انشالله. چشم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.